أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مصادیق کسب محرم که حرمتش در اثر حرمت خود اون فعل است، مدح من لا یستحق البدء است، که اگر حرمت این کار ثابت شد، بطلان اجرت کسب و حرمت اجرت این کار هم ثابت می شود. چون اگر چیزی در فضاء شریعت محرم بود، یعنی مسلوب المنفع است، و چیزی که مسلوب المنفع بود دریافت مال در قبال او اکل مال به باطل است، چون کسب باطل. اما قبل از ورود در حکم باید موضوع کاملا تحریر می شد که در بسیاری از مباحث مکاسب این امر رعایت نشده. در بخشی نظیر مسئله کهانت و اینا رعایت شده، سرشنه که فقهای پیشین رعایت کردن. اونجایی که طرح موضوع و تحریر موضوع در اثناء مسئله مطرح می شد، مرحوم شیخ هم همون راه را ادامه داده، ولی نظم طبیعی در تمام مباحث تحریر موضوع است اولا، تبیین حکم است ثانیا. پس بحث در دو جهت است. جهت اول اینه که محور بحث کدام است، جهت ثانیه بیان حکم است. مدح من لا یستحق المد گاهی از سنخ نوح باطل است که عنوان خاص خود را دارد، در بحث‌های بعدی هم می آید که بعد از مرگ از کسی که مرده است در مراسم نوح سرای او ستایش‌هایی به عمل می آید، که نوح باطل عنوان خاص خودش دارد، فتوا به حرمتش دادن، فتوا به بطلان کسب نائه دادن و مانند اون. اگر اون نوح سرا به حق نوح سرایی شد، حجتی که دریافت می کند حلال است، و اگر به باطل نوح سرایی می کند که حرام. این یه بحث خاص خودش دارد که بعدن می آید. چون روایات او جداست، نمی شود اونها را در بحث مدح من لا یستحق ذکر کرد، وگرنه اون دو تا بحث را ممکن بود اینجا تلفیق بکنیم. اما روایات او اصولا جداست. اصل مد ولو ممدوح مستحق باشد، یه بحثی درباره مد ماده هست، یه بحث درباره ممدوح. ممدوح اگر مستحقم باشد، بحث اخلاقیش این است که باید احساس خطر کند. از کسی دارن تعریف میکنن و او تعریف را حالا یا میخواند یا میشنود، در حینی که دارن تعریف میکنن این باید کاملا مواظب خود باشد. اون بیان نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام که در عهدنامه مالک آمده است، اسارش این است با شرع کوتاه، که گرچه شیطان همیشه در صدد حمله است، ولی در حینی که دارن از آدم تعریف میکنن این اون خط مقدم آتش است، اون خاکریز اول حمله است، این آماده است برای دفاع کردن و گرفتن. چون انسان در حالی که ممدوح می شود خوشش می آید، از نام و یاد خدا غافل است. وقتی از نام و یاد خدا غافل شد، هر اون غافل زیاد غافل خورد تیر. گفتن هیچ مرغی در حال ذکر تیر نخورده، هر مرغی اگر تیر خورده است در حال غفلت از یاد خدا بود. این است که در اون عهدنامه آمده است که این در اعتراء که دارن تو را می ستاین مواظب باش، اونجا جای حمله شیطان است. این وظیفه ممدوح که از بحث فقهی کنونی ما بیرون است. اما ماده، این کسی که دارد مدح می کند، این اگر من یستحق المدح را مدح کند که فضیلت خاص خودش دارد، و اما اگر من لا یستحق المات را مات کند، در اینجا محل بحث است. این کسی که مستحق مات نیست، یا مستحق ذم است یا مستحق ذم نیست، یا از بعضی از جهات مستحق ذم است و از بعضی از جهات مستحق مات. اون که شرور محض است، کافر صرف است، ملحد صرف است، هیچ فضیلت اخلاقی ندارد، این جز ذم استحقاق چیزی ندارد. ولی کسی که دارای فضائل اخلاقی است و دارای رذایل اخلاقی است، فیه وجهان، و اعطای کل ذی حق حقه اقتضا میکند که از جهات برجسته او مت به عمل بیاید و از جهات رذیله او ذم به عمل بیاید. اگر کسی انسان ملفقی را که دارای جهات حسنه و دارای جهات سیئه است، از جهت حسنش مدح کند، این مدح من یستحق است. از جهات سیئه‌اش مذمت کند، این ذم من یستحق و ذم است، در صورتی که ایهام نداشته باشد و شفاف و روشن باشد که دارد کدوم جهتش می ستاید یا کدوم جهتش رو نکوهش می کند. مدح من لا یستحق المدح، یعنی یا این ممدو اصلا استحقاق مدح ندارد، یا از اون جهتی که این شخص مادح دارد ممدوح را می ستاید، از اون جهت استحقاق ندارد. هر دو قسمش داخل در بحث هست. اگر ممدوح اصلا استحقاق مدح نداشت، یا فی الجمله استحقاق مدح داشت و نه بل جمله، و این شخص ماده اون ممدوح را از اون جهتی که استحقاق مدح ندارد دارد می ستاید، این مدح من لا یستحق المدح است. ذم من لا یستحق الذم، اون چون اجرتی در کار نیست، از جهت حکم تکلیفی در موطن خود بحث می شود و ما چون اجرتی از این جهت در کار نیست، این را طرح نکردند. وگرنه ذم و من لا یستحق الذم، اینم مثل مدح و من لا یستحق المدح هست، گذشته از اینکه حرمت ایذا را به همراه دارد. ذم من لا یستحق الذم، گذشته از اون نقص های درونی خود، حال که یا کذب است یا قبیح دیگر بر اون مطابق است، عنوان قبح دیگر بر اون مطابق است، گذشته از همه اینها ایذای انسان هم هست. برای این کسی رو پول نمیدن که با آدم مذمت بکند، که اون حجب است که دیگری رو من تبلیغ سو بکنن، وگرنه از مذموم که پول نمیگیرد که. ولی در جریان مدح من لا یستحق، از ممدوح پول میگیرد. لذا سخن از حرمت کسب است بماند. اما ذم و من لا یستحق الذم، از مذموم که پول نمیگیرن که، اون میشه حج، میشه تبلیغ سو. بنابراین اگر چنونچه مذموم پولی به مذمت کننده نمیدهد، عنوان کسب در اینجا نیست، لذا ذم و من لا یستحق الذم را در این مکاسب محرم مطرح نمی کنند. لکن در اونجا که سخن از حکم تکلیفی محض است، مطرح است البته. خب، پس مدح کسی که استحقاق مدح ندارد، یا فل جمله یا بل جمله، این محور بحث است. از اون جهت که استحقاق مدح ندارد مدح بشود، نه از اون جهت که استحقاق مدح دارد. اگر یک انسان فاسقی، یه جهت سخایی درش بود، یه مهر و وفایی هم درش بود، در این حال که چهار تا معصیت میکند، چهار تا کار خیر هم دارد انجام میدن، انسان مدح کند این انسان فاسق را از اون جهات برجسته‌ای که دارد و ایهام هم نداشته باشد، نه مهم باشد که دارد از او بل جمله و بل قول المطلق یه انسان صالحی میسازد، نه مهم اون باشد که دارد از جهات منفی او دفاع میکنه. اگر یه همچی ایهامی نداشته باشد، فقط ظهور داشته باشد به صورت روشن که از جهت مثبت او دارد تعریف میکند، این محذوری ندارد. این تحلیل را بزرگان فقهی قبلی کردن تا نوبت به صاحب جوار رسید، این تحلیل داشتن. متاسفانه تو مکاسه مرحوم شیخ این تحلیل ها نیست. خب پس محور بحث مده کسی است که استحقاق متن ندارد، حالا یا اصلا استحقاق متن ندارد یا از اون جهتی که ممدوح قرار گرفت استحقاق متن ندارد. یه وقت از این کار برای دفع مفسده است، مثل که تقییتن انجام میدن، یا برای نجات از شر این ظالم انجام میگرد، این خارج از بحث است. گرچه اون ممدوح مذموم است و معذب، ولی این ماده معذب نیست. گفتن شر الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم، بدترین مردم کسانی هستند که دین ناچار از اونها تعریف بکنن، وگرنه آبرو اونها در خطر است. خب اینهایی که روی اتقاء شر، روی تقیه، روی پرهیز از ضرر از کسی تعریف میکنن، گرچه ممدوح در حرج هست ولی ماده در حرج نیست. اینم از بحث خارج. اونجایی که یترتب علیه شیء من المصالح، اونم از بحث خارج. یه وقت هست که این متن رو میکنن برای تشویق، برای ترغیب، آثار خوبی دارد بدون مفسده، کسی که شایسته این وصف نیست، حالا این لقب رو بهش میدن. این شخص برای تشویقش در حد صیغة الاسلام است، ولی بهش میگن حجة الاسلام، اما نه اثر سوء دارد و نه او باور میکند. این فقط برای تشویق او که درسش ادامه بده، مشتاق بشه، علاقمند بشه، در یه همچه فضایی است. یه وقت است که این گونه از القاب باعث میشود که هم اول مرید اشتباه میکنه، بعد آن بر خود مراد مشتبه میشه، بعد به راه میفته، به فکر نشر افکار میفته، دو تا رساله هم به دنبالش راه میفته. این گونه از القاب دادن که اون مفاسد را به دنبال داره، بر این یترتب و علیه شیء من المفاسد، این گذشته از این که این مد محرم است، اون مفاسد هم زیان بار است. پس اینا باید از بحث جدا بشه، یعنی تحلیل بشه که کجا هست کجا نیست، و عناوین زائد خارج از بحث است، عناوین محوری داخل در بحث است مانند اون. پس این القاب ها اگر در حد یک تعارف هست، در حد یک تشویق هست، خب این هیچ ضرری ندارد، فقط تشویق این آقا که بیشتر درس بخوده، خودش هم میدونه به این که این فقط سبقه تشویقی دارد، اثر عملی هم ندارد، فقط یه احترام ظاهری است. اینها بعید محرم باشد. چرا؟ برای اینکه فضا فضای ترغیب و تشویق است. یک و اگر استحقاق متن دارد، این از جهت متن کردن محرم نیست، رو عناوین دیگر ممکنه محرم باشد. خود مدح من لا یستحق شاملش نمی شود، ممکن است عنوان اعانه ظالم یا عناوین دیگر بر او منطبق بشود. خب پس اگرچه اون چه این مدح شیئی از مصالح بر او مترتب است، این جایز است، از بحث خارج. شیئی از مفاسد بر او مترتب است، جایز نیست، از بحث خارج. ببینیم خود مدح من لا یستحق من حیث انه مدح من لا یستحق جایز است یا جایز نیست. مثلا کذب، اونا فکر میکردن که کذب اگر چون چه مفسده اغراء به جهل و امثال ذلک بر او مترتب باشد، این مشم عقلا قوی، وگرنه دلیل عقلی بر قوش نداریم. لکن مثلا دلیل نقلی به اصلاق همه اینها را تحریم میکنند. ما ببینیم که مدح من لا یستحق اگر هیچ اثری بر او مترتب نباشد، اثر سوء بر او مترتب نباشد، فی نفسه محرم است یا نه؟ نظیر این که کذب بدون این که اثر سوی بر او مترتب باشد فی نفسه محرم است. خب ذم من یستحق الذم، این فی نفسه محرم نیست. کسی که کار بدی کرده استحقاق مذمت هم دارد و شخص هم در نثر یا در نظم از اون نکوهش میکنه. این من حیث و انه ذم و من یستحق الذم بد نی حرام نیست، اما از جهتی که ایذاست، از جهتی که غیبت است و مانند اون عناوین دیگر محرمه. حالا بسیار آدم بد تو عالمن، مگر ما میتوانیم اسرار همه را در حضور دیگران بازگو کنیم؟ این میشه غیبت، او عنوان دیگر است. وگرنه من حیث و انه ذم و من یستحق الذم بر محرم نیست. خب حالا محور بحث داره کم کم روشن میشه که مدح کسی که استحقاق مدح ندارد یا بالجمله به نحو سالب کلی یا فی‌الجمله به نحو سالب جزئی از اون جهتی که استحقاق مدح ندارد دارد مدح میشود و شیعی از مفاسد هم برو بار نیست، چه اینکه شیعی از مصالح هم برو بار نیست. تا ما بگویم این اقراء به جهل است، فریب است، نیرنگ است و مانند اون. چون اگر اون همراهان را در نظر بگیریم به ملاحظه اون همراهان حکم بالعرض نصیبی می شود و اگر همراهان را در نظر نگیریم باید بگیم خود مدح من لا یستحق المدح آیا محرم است یا نه. خب گاهی گفته می شود به این که این مدح من لا یستحق المدح دروغ است، از جهت کذب محرم است بر حرمتی. حالا کم کم وارد جهت ثانی بحث میشیم، از جهت کذب محرم است. این هم باید مشخص بشود که کدوم مدح، چون مدح گاهی به صورت جمله خبریه از ابتدایی اخبار گفته میشود، گاهی هم نه سبقه انشا دارد. این مدحایی که سبقه انشا دارد خبر نیست، لذا صدق و کذب پذیر نیست، یا نه از سنخ انشا هم نیست، از سنخ شعریات است، از سنخ قضیه نیست، جمله نیست، تصدیق درونی است، لذا نه انشاست نه خبر. شعریات که قبلا بحثش گذشت، قیاس شعری که از این سن قضایای شعری تشکیل می شود، این یک تصوری شبیه به تصدیق. مثل کسی یه قضای خوبی جلوشه دارن می خورن، یک کسی از راه رسیده این قضا را به چیز بدی تشبیه کرده، انسان از خوردن او منزجر و منقبض می شود، در حالی که علمن تصدیق ندارد این قضا مثل اون شیء است. اما همین که کسی آمده یک طنزی گفته، یک شعر خونده، یک تشبیهی کرده، یک نکته ظریف ادبی گفته، انسان منزجر می شود. این انزجار در اثر اون تصوری است که شبیه به تصدیق است. خیالات یه همچه اثری داره دیگه. خب اگر چنون چه مد از سنخ انشا و صدق و کذب نداره و اگر از صدق انشا نبود، از صدق شعریات بود، اصلا صلاحیت ندارد که از واقع حکایت کند، چون اسناد درونی است، قضیه نیست، تصورات شبیه به تصدیق. پس نمی شود گفت مدح من لا یستحق من حیث و انه کذب محرم است، باید این دلیل اخص از مدعا می شود. اگر چنون چه سبقه خبری داشته باشد، بله از جد بشه. گذشته از این که این تقریبا از عنوان مدح بیرون است، پس مدح من لا یستحق من حیث و انه مدح قبیح یا محرم نیست، بلکه من حیث و انه کذب محرم است. پس این دو تا شبهه درش است، یعنی اینکه اخص از مدعا است، یعنی اینکه اونجایی هم که با مدعا هماهنگ است از عنوان بالعرض استمداد شده، نه از عنوان ذاتی خود مد. برای حالا در مقام ثانی بحث برای حرمت مدح من لا یستحق به چهار دلیل استشهاد شده است، دو تا حدیث و یک آیه و یک دلیل عقلی. و اگر احیانا شهرت یا اجماع ادعا شده است، مستند به یکی از این وجوه است. دلیل عقلی این است که این کار قوی است، مدح من لا یستحق قوی است. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه همونطور که در قبح کذب تردید داشتن، در قبح این هم شک دارن. میگن ما در حرمت کذب باید به اطلاقات دلیل نقلی توسل بکنیم، وگرنه دلیل عقلی بر قبح کذب اقامه نشده. نه، اون کذبی که منشأ فساد و اقراء به جهل و فروب و نیرنگ و امثال ذلک باشد قوی هست، اما خود کذب من حیث و کذب که هیچ اثر سویی بر او مترتب نیست چرا قوی باشد؟ عقلا که قبلا گذشت این سخن ناسواب است. عقل قبح کذب را درک می کند و فتوا به قبیح بودن کذب می ده. در جریان مدح من لا یستحق هم یه همچه بیانیشون دارن که این فرمان دلیل عقلی بر قبحش اقامه نشده. اگر انسان رو این مسائل عقلی و حکمت عملی و حسن قبح مقدار بیشتر مانوس باشد، میداند که عقل کاملا به قبح این امور فتوا میدهد، چه اینکه به حسن امور مقابل هم فتوا میدهد. منتها باید اعتراف کرد که عقل چون دلیل لبی است و فتوای او مطلق نیست و از طرفی هم درجات قبح را خوب تفکیک نمی کند، نمیتوان تشخیص داد که آیا این قبحش در حد حرمت است یا در حد حضاظت کراهتی است. آیا این نقص اخلاقی را که به همراه به همراه دارد در حد سوخت و سوز جهنم است یا در حد محرومیت از بسیار از نعم یا برخی از نعم؟ ممکن است درباره بعضی از اقسام به صورت شفاف فتوا به قبح بدهد، اما همه جا این چنین نیست. ولی فی الجمله عقل کاملا به قبح مدح من لا یستحق المدح فتوا میده. دلیل دوم آیه مبارکه سوره هود است که همین دلیل در روایات بهش استشهاد شده است که ذات اقدس اعلی فرمود ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. کسی که استحقاق متن ندارد، اون مداح به وسیله این متن گرایش پیدا میکند به این ممدوح و این ممدوح مستحق متن نیست و این رکون و گرایش در این کریمه سوره هود نهی شده است. این آیه دلیل تام به مسئله نخواهد بود، بلکه اخصی از مدعاست. و اون مدحی که ممدوح ظالم باشد، نم یه وقت است میگوییم مدح من لا یستحق المدح، یه وقتی میگوییم مدح من یستحق الذم. این آیه راجع به کسی است که استحقاق مذمت دارد، این یک. و مدحی که مصداق رکون و گرایش و میل باشد، این دو. در چنین فضایی آیه نهی میکند. پس اگر کسی مستحق مدح نبود و مستحق ذمم نبود، آیه شاملش نمیشود، چون آیه فرمود رکون به ظالم ممنوع است. ظالم نه تنها مستحق مدح نیست، مستحق ذمم. و مدحی که با رکون و میل قلبی و گرایش قلبی همراه باشد نهی شده است. چه اینکه اگر رکون باشد به میل و گرایش قلبی باشد ولی سخن از مدحی به میان نیاید، باز مشمول نهی آیه است. پس بعضی از مصادیق محل بحث را که مدح گرایشانه ماده نسبت به ممدوح ظالم باشد شامل می شود، نه مطلقا. بله بله. اما اگر چنون چه در فضای عرف گرایش انتظار شود، ولی او گرایش قلبی ندارد، او گرایش به اجرت دارد نه گرایش به اون مستأجر، این خودش اجیر کرده، اون ممدوح مستأجر است و از مستأجر پول میخواهد، او علاقه به اجرت دارد نه علاقه به مستأجر، ولی در فضای محاوره از او گرایش انتظار بشود، چنین چیزی هم ممنوع است. در نوبت‌های قبل هم داشتیم که بعضی از امور به قصد شخص متکی است، بعضی از امور نیاز به قصد ندارد، در همون فضای عرف که انتظار بشود کافی است. مثل اینکه یک کسی در برابر دیگری به قصد هتک و اهانت و استهزا برمیخیزد، بله این محرم است. یه وقت است نه چند تا کتاب فقهی رو یا معاذ الله قرآن رو زیر پا گذاشته که روش بره که دستش به اون بالا برسه که دیوار رو میخ بکوبه یا میخ دیوار رو بگیره، این هیچ قصدی هم نداره، فقط از این 18 تا قرآن میخواد در حد ابزاری صندلی استفاده بکنه، بگه من قصد تحقیر و اهانت که نداشتم، که همه این کار او اهانت است، این لازم است قصد داشته باشد، که همین که کتاب‌های فقهی رو زیر پا می‌ذاره روش بالا میره که مثلا دستش به اون میخ برسه، خب عرف متشرع از او اهانت انتظار می‌کند. پس بعضی از امور به قصد شخص وابسته است، بعضی از امور در فضای عرف از او یه همچه عنوان انتظار می‌شد، دوستم قصد نداشته باشد. حالا آدم بیاید از یه انسان فاجری مست بکند به عنوانی که من گرایش به او ندارم، فقط میخوام پولمو بگیرم، این گرایش انتظام میشه. خب پس این آیه هم فعل جمله درست است نه بل جمله، اما دلیل های نقلی بعضی از اونها را در باب 43 از ابواب ما یکتسب به وسائل جلد 17 صفحه 183 به بعد نقل کردن. روایت اولش که مرحوم صدوق به اسنادی عن شعیب ابن واقد نقل کرده است، عن الحسین ابن زید، عن صادق، جعفر ابن محمد، عن ابیه، عن آبائه علیه السلام، عن رسول الله صلی الله علیه و سلم فی حدیث المناهی انه نهى عن المات و قال احسو فی وجوه المداهین التراب. مشکل سندی این حدیث مناهی همین شعیب واقد است که گفتند در اثر جهل باعث ضعف این سند شد، گرچه برخی ها خواستند به این حدیث مناهی بها بدن. اونجا فرمود به اینکه احسو فی وجوه المداهین التراب، احسو یعنی خاک بریزید، به چهره ستایشگران خاک بریزید. خب اونا که مدح مؤمن میکنن، مدح من یستحق المدح میکنن، که مشمول این نیستن. اما از این احسو فی وجوه المداهین التراب، غیر از این که مثلا کسبشون باطل باشد و استحقاق چیزی ندارن و استحقاق ثواب ندارن، گذشته از اینا استفاده حرمت می شود یا نه، باید توجه داشت که بعید از استفاده حرمت بشه، که این کار حرام است. مثلا استحقاق مد ندارن. روایت همین حدیث مناهی در زیرش آمده است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود من مده سلطانا جائرا و تحفف همون تخذب و تزعزع له طمعا فیه کان قرینه فی النار. اگر کسی سلطان جائر رو مات بکند و در آستان او خضوع بکند و در پیشگاه او کرنش بکند برای طمع مال، این همتای اوست در جهنم. این مدح آمیخته با خضوع عملی، کرنش عملی و مانند آن است، صرف مدح را شامل نمی شود، ولی اگر خود مدح مصداق تخضع بود، مصداق تخشع بود و مانند آن، این مشمول این حدیث خواهد. ولی خب اشکال سندی به وسیله مجهول بودن شعیب بن واقد همچنان هست. روایت های دیگری هم که باز مرحوم شیخ رضوان الله نقل کردن که اونها البته فی الجمله سندشون بد نیست، به برخی از اونها هم در باب تولی ظالم خواهد آمد. اونها روایت سومی که ایشون نقل کردن اونم باز طمع به جائر هست، ذلت در برابر جائر است، که باز میشه اخصی از مدعا. یه همچه روایت معتبری که دلالت بکند برای این که مدح من لا یستحق المدح بالقول المطلق، یه کسی شایسته مدح نیست، انسان او رو مدح بکند، مفاسد اجتماعی و مانند اون هم بر او مترتب نیست و عنوان کذب هم ندارد، برای اینکه در حد تخییل شعری و مانند آن است، مثلا قضیه نیست، یا از سنخ انشاء است که صدق در او راه ندارد، صدق و کذب در او راه ندارد. و اون ممدو هم ظالم نیست که این بخواهد از باب تولی ظالم محضور داشته باشد، و این ماده هم طمعی در مال ممدو نکرده است. خود این بالقول المطلق محرم باشد اثباتش آسان نیست. قوی هست فی الجمله اما نه بالجمله. این ادله قرآنی یا روایی که مرحوم شیخ ذکر کرده غالب اینها اخصی از مدعاست، اونجایی که مفسدی برش بار باشد یا رکون به ظالم را همراه داشته باشد به مانند آن. اما خود این نظیر کذب بالقول المطلق محرم باشد اثبات این آسان نیست. اون جاهایی که این مفاسد بر او مترتب است محرم است. البته بحث بعدی بحث عنوان معونت ظالم است. عنوان معونت ظالم مستحضرید اعانه ظالمی بحث مبسوطی دارد که اگه ما وارد بشیم فکر میکنیم بخشی به بعد از ماه رمضان برمیگردد. از این جهت که آیون در آستانه سفر به ضیافت الهی هستید فکر میکنه امروز آخر روز باشه. انشاءالله در تبلیغتون کتاب و سنت را فراموش نخواهید کرد. به محورهای اصلی بحثتون هم قرآن و روایات باشه. حتما با مطالعه قبلی سخنرانی کنید، مکررات جاد بازگون نکنید. اونجرا که مردم زیاد شنیدن یا خود تو برای مردم گفتید سعی کنید اونا را نگویید. اینقدر آیات الهی، اینقدر روایات نورانی فراوان است که نیازی هم به تکرار نیست. مطلب دیگر آن است که کسی که بخواهد دیگری را دریابد ره توشهی بعد از تبلیغ به همراه دارد که خیر از سماوات و ارض است. همون بیان نورانی رسول خدا و امیر المؤمنین علیه السلام که در هنگام اعزام به یمن فمول لن یهدی الله بک احدا خیر لک مما طلعت الشمس و قربت و لک ولاه یا علی، همین است. فرمود اگر شما به وسیله یه انسانی مخصوصا یه جوانی را هدایت بکنید که او از زلالت نجات پیدا کند، راه را بیابد، با گفتارتون، با رفتارتون، با نوشتارتون، با سیر و سلوکتون یک جوانی را هدایت بکنید، ارزش هدایت کردن انسان از ارزش همه ذخایر زمین و روی زمین و بالای زمین که آفتاب بر او می‌گذرد بیشتر است. فمود لأن یهدی الله بک اهدا خیر لک مما طلعت الشمس و قربت و لک ولاه یا علی. اگر کل کره زمین مال آدم باشد که آفتاب بر او می‌تابد، این رو ارزیابی کنند و هدایت یک انسان به یک جوانی را مخصوصا ارجاع بکنند، این چون کالای ابدیست میماند، اون وبال است. انسان به حسب ظاهر خیال میکند اینا یک فضیلتی است، اینا جز بار ننگین چیزی بر آدم نیست. ما فقط از ذات اقدس اله حفظ آبرو بخواهیم و بخواهیم که آبرومندانه زندگی کنیم، به کریمانه زندگی کنیم. این بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است که اللهم سن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاختیار. فاز ترزق طالب رزقك و از تعتب شرار خلقك فوفتتنا بحمد من اعتانی و بدم من منعنی و انت معدالک ولی الاعتاب المن. این ادعیه نورانی نهج البلاغه است. همه کلمات حضرت نور است، مقصد اینها. عرضت خدایا اون چی که در دست دیگران است تو دادی و اون هم که میتوانی بدون واسطه ما را تأمین بکنی. این آبروی ما را بدون واسطه تأمین بکن که بین ما و شما یه رابطه‌ای باشه که کار بکنیم، یعنی کارم به عنایت شماست، هر کاری که به ما واگذار کردی و ما را هم تأمین بکنی. این تو نباشه که ما به جیب زید و کیف امر نگاه بکنیم که با ذلت روزی بخوریم. اللهم سن وجهی بالیسار، خدایا آبروی مرا در اثر داشتن مسون کن، حفظ بکن. ولا تبذل جاهی بالاقتار، در اثر فقر و تنگ دستی آبروی من نریز. اگر وضع مالیم خوب نبود رو جهات عادی، اونگاه ناچارم از ترزق طالبه رزقی که اونا که در کنار سفره تو نشستن از اونها طلب بکنم روزی خودم رو. وقت کسی که چیزی من داد او رو مذمت بکنم، کسی که چیزی من نداد او رو مذمت بکنم. فاستعطف شرار خلقه و از ترزق شرار خلقه و استعطف کذا و کذا. با اینکه به انت معذالک ولی الاعتاب المن، اگه چیزی هم رسید باز به اذن تو رسید و اگر هم نرسید به اذن تو نرسید، همه اینا که به دست توست. بنابراین این رزق را مستقیما آدم از او بخواهد، با واسطه کمترم بخواهد، در همه موارد رازق البته اوست، لیکن انسان بهترین رزقی که از او دریافت میکند همان است که خیر و ارزشمندتر از سماوات و ارض است. خیر لکه به ما طلعت شمس و غربت و لکه ولاؤه یا علی. مطلب دیگر رعایت کردن شؤون دیگران است. اگر کار خیر را، سخن خیر را دیگری انجام داده است که خب شما که وقتی راضی هستید هم به مقصد رسیدید هم در اون ثواب شریکید. خدا نکرده رقابت هایی که جز خسارت چیزی به همراه ندارد این در کار ماها اصلا راه پیدا نکند، چون هم این مانع توفیقات است و هم در جامعه بی اثر خواهد بود. بنابراین در کمال محبت و در کمال صفا این سفر را طی کنید و با خدای سبحان معامله کنید. و وجود بارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود به اینکه هر وقت تنگ دست شدید با خدا معامله کنید به صدقه، ازا املقتم فتاجروا الله بالصدقه. اینو در یه فضای دیگری زندگی میکنن، ما هم معمولا در یه فضای دیگری به سر میبریم. فرمود هر وقتی وضع مالیتون ضعیف شد با خدا تجارت کنید، این تجارت سودآور هم هست. اینکه مقداری مال حلال که دارید در اختیار مستمندان قرار بدید، به ارحام فقیرتون بدید، اگر به اونها صدقه دادید ذات اقتصرات تأمین میکنند. ازا املغتم فتاجر الله به صدقه. اینم از بیانات نورانی و حضرت اصلا نهج البلاغه. یه وقتی کسی با قرآن نهج البلاغه نفس میکشد و زندگی میکند، این همیشه راحت است. ما فقط یه زندگی آبرومندانه میخواییم، بقیه بار است. به ما میگن بقیه انبارداری، هرچی بیش از رزقت فراهم بکنی انبارداری برای دیگری. اون وقت چه نقصی بدتر از این که انسان شری رو برای خودش فراهم بکند و خیر رو به دیگری برگرداند، چه کاریست؟ این ماهی که همه در کنار ضیافت ذات اقدس اله نشستن، بسیاری از فسقه در کنار سفره ضیافت اله نشستن. شما میبینید این هنگام افطار که میشود عده زیادی طبق روایات فراوان از جهنم نجات پیدا میکنند، همین است. سفره خدا که فقط رو دنیا نیست، این ماه مکرمزان سفره الهی فدارین، دنیا و قیامت، دنیا و آخرت، این سفره پهن است. همه این فسقه، همه این تبهکاران و معصیتکاران که مشمول عفو الهی میشوند عند الافطار از جهنم بیرون میآیند، همه اینا مهمان سفره الهیه. اوائل در پیشانی اونها نوشته است که ها اولای اتقاء الله من النار. این که در دعا حضرت که فجعلی من اتقاءی که من النار، من اتقاءی که من النار، یعنی خدایا اگر ما رفتیم ما رو در بیاره. بالاخره تو روایات هست که اوائل در پیشانی اینها نوشته است که هاولای اتقا الله من النار، اینا خوشحالن که بالاخره از آتش در آمدن. بعد عرض به خدا یعنی یه لکه ننگیست رو پیشانی ما، دستور به اینم پاک میشه، اینم بعد عف میشه پاک میشه. خب اینا که مؤمن نبودن، اینا که توبه هم نکردن، چون که توبه میکردن که نمیسوختن که. خب یه کسی که معصیتکار باشه، فاسق باشه، بی توبه باشه، اینا در کنار سفره رحمات الهی در هنگام افطار از آتش نجات پیدا میکنن. منتها حالا یه لحظهش قابل تحمل نیست جهنم، چرا رسد به این که معاذالله اصلا احقابی از عذاب را بتونه تحمل کنه. پس این سفره است که همه کنار اون نشستن، در کنار این ضیافت الهی همه بهره میبرن، منتها مؤمنین اون بهره ناب و خالص جواد ببرن انشاءالله. جعلکم مبارکن عین ما کنتم، الحمدلله.